عزیزان، زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام یکی از عظیمترین برکات خداوند متعال برای مسلمانان محسوب می شود و این استفاده از ظرفیت زیارت برای اشاعه فرهنگ اسلامی است. از سوی دیگر، از ظرفیت زیارت می توان در راستای اهداف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بهره برد. اکنون در عصری زندگی می کنیم که جوامع غربی و شرقی و بنبست‌های فرهنگی و دینی عمیقی رسیدند و اندیشمندان آنها به این باور دست یافتند که دیگر مکاتب دینی آنها پاسخگوی نیازهای معنوی و فرهنگی جامعه نیست. لذا ملت‌ها به دنبال الگویی برای اصلاح سبک زندگی هستند. این در حالی است که منبع قرآن و اطرت از هیچ مسئله‌ای فروگذار نکرده است و اگر معارف این دو منبع گرانقدر به خوبی تبیین و با ابزارهای هنری و مجازی به جوامع ارائه شود، به طور قطع اثر بخش خواهد بود و زیارت امام هشتم علیه السلام هم یکی از همین راه است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابک جواد از راه دور باشم، سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را با هم مشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. در حوادث تلخ و شیرینی که پیش میاد، افرادی ناراحتن، گله میکنن، چرا همچی شد؟ قهرن این گلهشون از خدا شروع میشه، میگن خدا چرا همچی کرد؟ بعد میگن چرا امام ما نجات ندادن؟ بعد میگن چرا دولت؟ چرا همسر؟ چرا مردم؟ چرا روحانیت؟ تو بالاخره آدم وقتی عصبانیه، ناراحته، دیگه حالا به هر که رسید ممکنه یه تنه بزنه. قرآن ماجرا میگه این ناراحتی ها به خاطر اینکه طرف ریشه چی داره نمیدونه. یه قصه قرآن نقل کرده در سوره کهف، میگه خداوند به موسی گفت برو فلان منطقه، یکی از بندگان خوب ماست، ازش چیز یاد گیر. خب موسی هم فکر میکنه که پیغمبر اولوالعزم ما کسی از او باسوادتر نیست، در نالشون خدا گفته او رفت و اولم راه گم کردن و بعد خود تو بیابون نا اذیت شدن و تا بالاخره مرد پیدا کرد. مردی که بود حضرت خضر بود. موسی گفت من میخوام شاگرد شما بشم، اجازه میدیم عقب راه بیفتم؟ هل اتبعک، من عقب شما تابع شما باشم؟ الا ان تعلمن مما علمتر رشد، از چیزی که خدا به تو داده چیزی هم به ما بده. خضر گفت انک لا تستطع معی صبرا، تو نمیتونی حوصله کنی، چون من کارا که میکنم مبنای داره و تو مبنا رو خبر نداری، ناراحت میشه. گفت قول میدم صبر کنم. خب رفتن و به دریا رسیدن و سوار کشتی شدن و خضر شروع که کشتی رو سوراخ کردن. موسی جیغ زد سوراخ میکنی، آب میاد تو کشتی، ما غرق میشیم، همه غرق میشیم. فرمود نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ گفت باشه صبر میکنم. از کشتی پیاده شدم، داشتم میرفتن، یه نوجوانی بود، خضر گرفت بچه نوجوان سرشو برید. موسی گفت چی شد؟ بچه بیگناه چرا کشتی؟ منکر انجام دادی؟ گفت نگفتم صبر نمیکنی. یعنی چی؟ وارد یه روستایی شدن، دو تا پیغمبر گرسنه بودن، گفتن یک نونی بدید به ما بخوریم. مردم روستا نون به دو تا پیغمبر ندادن. خب اینقدر بیمهری کردن، نون به پیغمبر ندادن، فقط نون خالی. استطعموا اهلها فابوا ان یضیفوهما. رفتن و رسیدن به دیواری و گفتن بیای دیواره کج شده صافش کنیم. موسی دیگه برید. گاهی در قریه و روستایی که یه تیکه نو به ما ندادن، ما بنای مفت بکنیم لوشعته، اگر هم میخواید اقل پول بگیر لتخص علی اجرا. گفتم که نهازا فرا، تو قول دادی تحمل کنی، هیچ کار تحمل نکردی، نه سوراخ کردن کشتی، نه قتل اون نوجوان و نه بنای دیوار خرابه. و اما اینا حکمتش چیه؟ اما کشتی رو سوراخ کردم چون یه ستمگری کشتی های سالم رو میگرفت، من میخواستم این کشتی نقصی داشته باشه نگیره. اما او بچه، این بچه پدر مادرش رو منحرف میکه. خدا به من دستور داد بچه رو بکشم، به جاش اولادهای دیگه بهش بدیم که این بچه پدر مادرش رو منحرف نکنه. اما دیوار، زیر دیوار گنجی بود مال یاد مؤمنی که مرده بود، گنج زیر دیوار بود، دیوار خراب شده بود، گنج لو میرم مردم میبردن. خدا به من دستور دیوارو بساز تا بچه‌هاش بزرگشن، وصیت نامه رو بخونن، طبق آدرس پدر برن گنجو پیدا کنن. ببینید موسی هی جیغ کشید چون خبر نداشت. ما نمیدونیم این سیل، این زلزله اصلا اینجا شکست خوردیم به نفع ما بود، اینجا نشد به ضرر ما بود، ما نمیدونیم. خیلی وقتا که ما را از خدا راضی نیستیم یا به مقدرات الهی راضی نیستیم چون خبر از باطن چیزا نداریم. کمان که حضرت موسی خبر از باطن کارهای خدمتش جیغ میکشید، داد میزد، عصبانی میشد، اما وقتی توجیه شد آروم شد. ما نباید با یه نگاه سطحی با قضاوت عجولانه خودمون به خدا نمره بدیم، باید حکمت خدا رو در نظر بگیریم که دست ما بهش نبرسه. السلام علیکم و رحمت الله.
دستم را بگیر و مرا به عشق بسپار، دستم را بگیر و برایم دعا کن که خداوند رنگ عاشقی را بر لحظه لحظه زندگیم بزند، چرا که از لطف بی اندازه شماست که من همیشه میهمانتان ماندم. زائرتان چشم براه محبتی دیگر از جانب وجود خورشیدی شما امام مهربانی هاست. دستم را بگیر. خراسان مهر دریا می شود با گام های تو، به دست ابرها تسبیح باران تو می چرخد. اگر شوق وصالت نیست در آینه ها درها، چرا آینه در آینه ایوان تو میچرخد؟ و سقاخانت زیباست رقص کاسه های نور، در این پیمانه آن پیمانه پیمان تو میچرخد. بیابان در بیابان گرگ شد هر کوه صیادی، چقدر آهوی زخمی در شبستان تو میچرخد.
عاشق کبوتراتم که برام ردشون تو آسمون رد خداست، حال و روز منو از خودم بپرس، حال من عین غریبی شماست. من که سفره دلا وا میکنم پای حوض نقره پوشی که داری، دوست دارم برات بخونم، نمیخوام منو از حال خوشم در بیاری، منو از حال خوشم در بیاری.
در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه ترنم باران. از شما دعوت میکنم که با ما همچنان همراه باشید و اگر تمایل دارید که به برنامه خودتان پیامکی ارسال کنید، از طریق این دو شماره میتوانید با ما در ارتباط باشید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. از راه دور برایشان مهمان رسیده بود. محمد که صاحب خانه بود، نگاهی به لیست کارهای خود انداخت و مهمانانش قول داده بود که حتما آنها را به زیارت امام رضا علیه السلام ببره. دستش را روی شانه آقا اسماعیل که مهمانش بود زد و گفت: من تا بازار می روم، شما حاضر باشید که می خواهیم به زیارت امام هشتم برویم. راستی، حتما مادر جان را که از امام رضا شفا گرفته را هم با خودمان ببریم که خیلی به من سفارش کرد. آقا اسماعیل لبخندی زد و گفت: مگر می شود از زیارت امام رضا سیر شد؟ البته ما وقتی در شهرمان هستیم باز هم زائر آقاییم، حتی اگر از ایشان دور باشیم. اصلا مگر می شود بدون دوستی با امام هشتم زندگی کرد؟ امام رضا علیه السلام می فرمایند دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست. سلام گفتن به شما پر از امید است. ما از شما خداحافظی نمی کنیم، چرا که عاشقانه دوستتان داریم و وجودمان همیشه تشنه مهربانی های شماست. امام مهربانی ها، تا سلامی دیگر برای همه ما دعا کن. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ترنم باران رسیدیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
بهار آمد، عنوان پیشکش دیگری است از همکاران ما که به شما تقدیم خواهد شد.
خوب بهار آمده.
ای خرابت نبینا.
مبارک است شکوه گل و شگفتن باغ، بهار لاله و یک دشت با هزار چراغ، به نام دگرگون کننده جانها و دلها. سلام سلام سلام، ما بازم آمدیم در 13 روز از ماه عمل که در ایران به روز طبیعت یا روز 13 بدر معروف هست. این روز را بر شما دوستداران طبیعت و شما بهار دلان تبریک و شادباش میگیم. پنجره ها رو باز کنین. باز؟ باز؟ بازتر؟ بازتر؟ بله، بیاین که بهار رو حس کنیم و زیبایی هایش رو ببینیم. خوش آمدین یاران. من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، طیبه نوری صدا بردار و نرگس بهرامی دستیار تهیه، در یک روز بسیار زیبای بهاری باز هم در خدمتتان هستیم. امیدواریم که شما دوستان گل را هم تا پایان این 20 دقیقه با خود داشته باشید. بهار آمد که تا گل باز گردد، سرود زندگی آغاز گردد. بهار دوستان شروع دیگه است و بدون شک شما هم شروع کردین. از همان روز اول نوروز شروع کردین که خیلی از کارا را انجام بدین. کار نو و شروع نو را به شما تبریک میگیم و امیدواریم که به موفقیت برسیم. خب بعضی کارهای نیمه تمام هم از سال گذشته داریم. خب شروع کنیم که همو کارا رو هم خلاص کنیم.
هموطنان و دوستان عزیزم، امیدوارم بهاری سرسبز و خرم داشته باشید. سال نو هم به همه شما به خصوص جوانای افغانی تبریک میگم. امیدوارم بهار جوانیتان نیز سرسبز و زیبا باشد. من حکیمه ظفری هستم. سال نو به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم.
ما برای هر کاری که شروع میکنیم یک زمان معین مشخص میکنیم که در فلان زمان او را به پایان برسانیم. مثلا شاید شما در روز اول نوروز تصمیم گرفته باشین که یک کار را شروع کرده باشین و امروز که 13 نوروز و روز طبیعت و روز 13 بدر هست بخواین که او را تمام کرده باشین. شاید هم طول و خلاصش کرده باشین. آفرین بر شما که اقدر همت حالی داری. شروع مهربانی های تازه است. همه چیز فراهم هست که به هم مهربانی هدیه بتیم. بهار شروع فصل جدیدی از تفاهم ها انشالله که باشه و مردم عزیز ما فصل جدیدی را در تاریخ کشورشان شروع بکنن. امیدها و نویدها خود زیاد هست. خدا کنه که این نویدها با شروع تفاهم های جدید لبخند را بر لب مردم به ارمغان بیاره. از زبان هادی محمدزاده شاعر خراسانی دو بیت بخوانیم. چشم تو که انتظار می‌ریزد از آن، دریا قرار می‌ریزد از آن. در باد کمی پیرهنت را بتکان، من مطمئنم بهار می‌ریزد از آن.
عبدالله اکبری از یک اولنگ سیادر از صد برگ استیم. سال نو برای همه برادرها و برای همه مهاجرین تبریک میگویم. برای هموطنان ما اونجا است تبریک میگویم. سال خوب و برکتی باشه انشالله.
به نام خدا حسیب و مشتاق هستم. اگه حقیقتا بگم سال نو خیلی بد شروع شد، چون معمولا آدم های پشت کانکوری بدبختی نه خیلی زیاده. الان من تقریبا دو ماه یا چند ماه بعد امتحان کانکور ما به پیش، خیلی یک سال بعد شاید به من باشه، شاید هم خوب.
ای بابا، خواهر عزیز و گل ما، قدر ناامید هستی؟ حتما امسال یک سال خوب برات هست. ما از اول نوروز گفتیم که امید باید داشت، امید دوباره برای شروع نو. انشالله که شما هم موفق میشین. شروع نو اول از همه با یک فکر نو و یک ایده نو شروع میشه. موفق کسی است که همون قسم که در آغاز یک کار شوق و ذوق داره در ادامه کار هم شوق و ذوق داشته باشه. بعضی همیشه فردا میخوان شروع کنن ولی فردایشون هیچ وقت نمیرسه.
سلام و احترام، مریم رسا هستم، مؤسل می باشم و در خدمت شما عزیزان. تصمیم های خیلی بزرگی در این سال دارم که می خواهیم دست بخوانم، می خواهیم تحصیلات خود پیش ببرم و می خواهیم که سر پای خود استاد شوم، وظیفه خوب داشته باشم و خودکفا باشم و در ضمن می خواهیم که با خانواده خود کمک کنم، با خواهرزاده یکاییم که نو در مکتب شامل شدن، می خواهیم که با اونا کمک کنم تا یک شروع خوب در زندگی اونا هم داشته باشن.
من خواستم سلام کنم به شما، تشکر میکنم از این برنامه بسیار خوبشان. من خودم فریده همراز هستم، از مشهد تماس گرفتم. من در تمام سال ایده های زیادی دریافت میکنم ولی بهتر ایده که من در عمرم گرفتم بعد از سال تحویل پدر مادر یک دعای دست جمعی میکنن و هم برای سلامتی تمام مسلمانان به خصوص فرزندان خودش، و من فکر میکنم این بهتر ایده است که پدر مادرم به من دادن. من خودم نمیتونم بگویم که رفتار و اخلاقم چطور است، باید کسی که مثلا طرف مقابلم است قضاوت کنم، ولی خب سعی میکنم کسی را از خودم نرنجانم و بهترین باشم. بهار با آمدنش سبزی و شادابی و طراوت میاره. وقتی که یک گل قنچه باز میشه یعنی میخنده بر طبیعت، بر فضا، به اطرافش میخنده و این شادی و خوشخلقیش به اطرافیانش نشان میده. پس خوشخلقی ما ایست که مثلا لبخند بزنیم، با ترش رویی به اطراف ما نگاه نکنیم. مثلا کسی که اخمش تو هم باشه و یا ترش روی باشه فکر میکنن که البته همونطور هست و کلگی ازش دوری میکنن، فکر میکنن این خوشخلق نیست و ترش روی است. بعد من فکر میکنم باید آدم بخنده، شاد باشه و دیگران از خودش نرنجانه، و اینکه با شاد بودن آدم میتونه اثر مثبتی به دیگران هم بذاره که این خودش یک خوشخلقی است به نظر من.
عزیزان، زبان اول دنیا زبان موسیقی است. مرا غزل بنویسید که جان موسیقی است. اهل موسیقی که باشی طعم ای بیت به دلت میچسبه. هنرمندان آوازخوان هم به این خاطر سراغ موسیقی رفتن که زبان اول دنیا موسیقی است. بریم شیر و شکر امروز را بشنویم.
با بودن چشم منو تر میکنی،
آها،
با رفتنت قصم و بیشتر میکنی.
تو رفتی دوریت در ما اثر کنی.
یه چیزی بگو که عذاب نبود تو جم شه برا.
شیرو
شکر.
دوستان سلام، امروز در بخش شیر و شکر مهمان داریم. چه مهمانی، خوش قواره، جوان، مشهور، خواننده. بگین کیست؟ احسان خواجه امیری. بله احسان خواجه امیری، هنرمند جوان و نام‌آوازه ایران زمین. سلام آقای خواجه امیری، چه خبر، چه احوال، کجا هستین برادر؟ حالا احوالتون چطور است؟
یه حسی رفت از قلبم که پشتم کوهی است درده، چجوری از دلم کندی که اون حس بر نمیگرده، ندان باله یه تسکینم، نه فکر کندن از این درد، تو دنیا بای دردایی فقط باید مدارا کرد.
خدا نکنه، چرا، چی شده؟
من ندیده عاشق کسی شدم که تمام آسمون به اسمشه، عشقی که باورمون نمی کنه، قسم درستمون به اسمش.
آخه خب بعد چی شد؟
من به هر کسی رسیدم غم داشت، من همیشه عشق دوم بودم، یه نفر قبل من اینجا بوده که من از خاطرهاش ترسیدم، این گناه من نبوده که تو را یه کمی دیرتر از اون دیدم.
هی بابا چی بگویم، آخه چرا اینطوری میشه؟
ترکی به من رسید، بغضه من رو شکست، نه عاشقم شد و نه تو دلم نشست، هیچکی نبوده که چیزی ازم نخواد، این حس و غیر تو عشقی به من نداد، هرکی به من رسید بخصه من رو شکست، نه عاشقم شد و نه تو دلم نشست.
خب ببخشین، مثل که من بعد موقع مزایم شدم، در پناه خدا، خدا حافظ بدن.
خدا حافظ این شعر شب پای روش، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه.
خب دوستای عزیز، این بود آخرین بخش از شیر و شکر ویژه برنامه بهار آمد در سال 1401 هجری خورشیدی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم با تقدیم این بخش لحظات فرح بخش را برتان رقم زده باشیم. در پایان با آرزوی سال خوش و توأم با موفقیت برای همه ایتان یادآوری میکنم که این بخش صرفاً جهت سرگرمی شما و شوخی با هنرمندان عزیز و نازنین تهیه گردیده بود. همین دیگه، دل ما نمیشه از شما خداحافظی کنیم، اما چاره ای نیست، هر آغاز پایان دارد. خدا حافظتان.
خدا حافظ هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شب نشینم، اگر شب شکسته، تو را می سپارم به
به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد. اگر چشمه واژه از غم نخوشگرد، اگر روزگار این صدا را نگیرد. خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
دوستان، با پایان برنامه یه بهار آمد رسیدیم. امیدوار هستیم روز طبیعت و روز 13 بدر بسیار خوب در کنار خانواده هایتان داشته باشین. خدا یار و نگه دارید.
در این لحظه با برنامه سیاست روز گوش دهید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. دوستان عزیز، حدوداً 15 دقیقه خدمت شما هستیم. همونطور که در برنامه قبل هم اشاره شد، یکی از پیامدهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ خروج آمریکا از معاهده ها و سازمان های جهانی بود. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. تجدید نظر در عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های جهانی در دوران ترامپ به واقع راهبرد ایالات متحده نسبت به مسائل جهانی را به شدت تغییر داد و مسیر دیگری شکل گرفت. جفری ساچز، استاد دانشگاه کلمبیا، معتقد است که ایالات متحده در سیاست خارجی موقعیت بهتری ندارد و به سرعت در حال از دست دادن نفوذ خود است. آمریکا در زمان تصدی ترامپ دشمنانی در همه نقاط جهان، حتی بین متحدان سنتی در کانادا و اتحادیه اروپا و یا مانند چین، روسیه، ایران و دیگر کشورها یافته است. باید گفت برخلاف نگاه‌های خوشبینانه که معتقدند با کنار رفتن ترامپ از قصر سفید امریکا دوباره به این معاهدات و توافقات باز خواهد گشت و همکاری امنیتی در سطح جهان به شکل قابل قبولی پیگیری خواهد شد، به نظر می رسد تبعات اقدامات ترامپ برای مدت ها بر سیاست خارجی امریکا سایه خواهد انداخت، چرا که این راهبرد ترامپ سلب اعتماد متحدان و افزایش نگرانی از رویه شدن این اقدامات را به دنبال داشت و بر افزایش بی‌نظمی در نظام بین الملل تأثیرات زیادی بر جای گذاشت. شکننده کردن و تجزیه سیستم امنیتی جهانی در خطر انداختن صلح، تزریق تردید نسبت به هنجارهای حقوقی بین المللی و به چالش کشیده شدن اجزای اصلی ثبات استراتژیک فضای پسا جنگ سرد تنها بخشی از تبعات اقدامات امریکا در خروج از کنوانسیون و سازمانهای بین المللی در دوره ترامپ می باشد. کارشناسان می گویند در حقیقت با نگاهی به فهرست بلند خروج امریکا از پیمانها و معاهدههای بین المللی و عدم تعهد به آنها، یک نکته مهم و کلیدی خود را نمایان می کند. تأکید غیر منطقی واشنگتن بر سیاست اول امریکا و بی‌توجهی بر روی کرده چند جانبه گرایی با هدف تثبیت سیطره این کشور بر امور بین الملل. اما این تلاش‌ها برای امریکا نتیجه جز انزوا، تشدید تنش‌ها، کاهش نفوذ، انتقاد و فاصله گرفتن متحدان سنتی نداشته است و روی کار آمدن جو بایدن نیز تأثیر جدی در بهبود این روند نداشته است. دوستان، در برنامه هفته گذشته اشاره شد که دونالد ترامپ از بسیاری از توافقات بین المللی خارج شد، مانند توافق آب و هوایی پاریس، توافق هسته‌ای برجام و پیمان تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام TPP. باید گفت ترامپ در این حال با بی‌اعتنایی به نهادها و موازین بین المللی سیاست تهاجمی را علیه آنها در پیش گرفته بود. در واقع یکی از مهمترین مشخصه های زمامداری ترامپ رویکرد منفی وی در قبال سازمانها و نهادهای منطقه‌ای و بین المللی بود. اساس این رویکرد مبتنی بر بی‌اعتنایی، انتقاد، تهدید و در نهایت خروج از سازمانها و نهادهای بین المللی به ویژه آن دست از نهادها بود که رویه مخالف خواسته ها و منافع امریکا و متحدان آن، به خصوص رژیم صهیونیستی داشتند. در این راستا ترامپ از یونسکو و شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد و تأمین مالی سازمان ستامه جهانی را نیز قطع کرد و در نهایت اعلام خروج از این نهاد مهم بین المللی کرد. اقدام دیگر ترامپ تحریم نهاد بین المللی مسئول رسیدگی به جنایات جنگی و همچنین جنایات ضد بشری، یعنی دیوان بین المللی کیفری بود. همچنین اقدامات دولت ترامپ برای خروج از سازمانهای بین المللی به ویژه در ارتباط با مسئله فلسطین نمود آشکارتری داشت. ترامپ برای حمایت از اسرائیل و انتقام از سازمانهای بین المللی که علیه رژیم صهیونیستی و در حمایت از فلسطینی ها موضع گرفته بودند، اقدامات زیادی را انجام داد که از جمله می توان به خروج امریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطع کمک های امریکا به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی، تعطیلی دفتر نمایندگی صاف و اخراج نماینده فلسطین از امریکا در سال 2018 اشاره کرد. امریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در اواسط جون 2018 خارج شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل اصلی ترین نهاد رسیدگی به موضوعات حقوق بشر زیر نظر بزرگترین سازمان جهان است. نیکی هل، نماینده وقت امریکا در سازمان ملل، در توجیه چنین برخوردی با شورای حقوق بشر سازمان ملل مدعی شد که سکوت این شورا در برابر آنچه وی نقض حقوق بشر در کشورهای همچون ونزوئلا خوان، علت تصمیم واشنگتن برای خروج از این شورا بود. به گفته هلی، انتقادات مکرر شورای حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینیان مبنای دیگری برای اتخاذ چنین تصمیمی است. ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، به واقع آشکارا در خدمت رژیم صهیونیستی قرار داشت. قبل از آن اعلام کرده بود که در صورت عدم اعمال اصلاحات در شورای حقوق بشر سازمان ملل از این شورا خارج خواهد شد. واشنگتن مدعی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل رویکرد مزمن ضد اسرائیلی دارد. مایک پومپئو، وزیر خارجه ترامپ، نیز تلاش کرد تا این اقدام واشنگتن را توجیه نماید. پومپئو گفت عملکرد شورای حقوق بشر در دفاع از موارد نقض حقوق بشر ناکافی و ضعیف است. شورا کشورهایی که حقوق بشر را نقض کرده اند مورد مساعدت قرار می دهد. انتقادات شورا از اسرائیل ریاکاران است. باید گفت که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ترویج و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان نقش مهمی ایفا می کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد و مقر آن در ژنو است. البته دولت آمریکا در سالهای اخیر بارها تلاش کرده بود که جهتگیری شورای حقوق بشر سازمان ملل را مانند بسیاری دیگر از نهادهای حقوق بشری در راستای منافع خود قرار دهد و از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی در جهت تشویق متحدان و تنبیه دشمنان خود استفاده نماید. با توجه به ناکامی واشنگتن و همچنین تلاش این شورا در راستای محکومیت اقدامات جنایتکارانه اسرائیل علیه فلسطینی ها، دولت ترامپ در نهایت تصمیم به خروج از این نهاد حقوق بشر بین المللی گرفت. بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه سیاست روز. این برنامه هر هفته همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. دوستان عزیز میتونین که برنامه سیاست روز را در سایت رادیو دری هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین که ملاحظه بفرمایید. همچنان در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. یکی دیگر از اقدامات ترامپ خروج از سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بود که از 31 دسامبر 2018 به اجرا درآمد. تصمیم ترامپ در خصوص خروج از یونسکو در اکتبر 2017 اعلام شده بود. دلیل خروج آمریکا از یونسکو اختلاف نظر در رابطه با مسئله فلسطین عنوان شد. هرچند آمریکا به عنوان کشور ناظر همچنان در یونسکو ماند، اما دیگر حق عضویتی پرداخت نخواهد کرد و در کمیته میراث جهانی حق انتخاب و انتخاب شدن نخواهد داشت. الکساندر کوزنسوف نماینده وقت روسیه در یونسکو گفت خروج آمریکا از یونسکو به همکاری‌های چندجانبه بشردوستانه این سازمان لطمه می‌زند. باید گفت واشنگتن از قبل هم با یونسکو مشکل داشت. در سال 1984 نیز دولت ریگان از این سازمان خارج شد و دلیل آن را ضدیت با آمریکا نامید. اما در سال 2003 آمریکا به یونسکو بازگشت. واشنگتن بهانه‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کند، از جمله اینکه آمریکا خواهان تغییرات بنیادی در سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن مانند یونسکو و همچنین بازنگری در مسئله بودجه این نهاد بین المللی و رسیدگی به بدهی روزافزون اعضای این سازمان است. اما کارشناسان میگویند این ظاهر قضیه است و علت واقعی خروج ترامپ از یونسکو ناخرسندی عمیق آن از موضع‌گیری ها و اقدامات یونسکو در حمایت از فلسطینی ها، از جمله قبول عضویت فلسطین در یونسکو و نیز محکومیت چندباره اقدامات ضد فلسطینی رژیم صهیونیستی است. هدر نورت سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود ضدیت اسرائیلی روزافزون یونسکو موضوع دیگری است که باعث نگرانی و یکی از دلایل خروج آمریکا است. یکی دیگر از اقدامات دونالد ترامپ در چارچوب رویکرد تهاجمی وی علیه نهادها و سازمانهای بین المللی تحریم دیوان بین المللی کیفری بود که این نهاد بین المللی مسئول رسیدگی به جنایات جنگی و نیز جنایات ضد بشری را به عهده داشت. به واقع دونالد ترامپ اعمال قدرت نیمه سخت، یعنی قدرت اقتصادی و به ویژه اعمال انواع تحریم ها را نه فقط علیه رقبا و دشمنان آمریکا بلکه ضد نهادهای بین المللی که به نحوی برخلاف خواسته ها و منافع آمریکا حرکت می کردند سرلوحه سیاست بین المللی دولت خود قرار داده بود. پس از قطع کمک‌های مالی آمریکا به سازمان ستامه جهانی، ترامپ با توجه به عزم دیوان بین المللی کویفری برای رسیدگی به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، مجوز اعمال تحریم علیه کارکنان، قضات و دادستان‌های این نهاد بین المللی را صادر کرد. دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی مجوز اعمال تحریم علیه دیوان بین المللی کیفری را صادر کرد. ترامپ این مجوز را به دلیل تحقیقات دیوان بین المللی کیفری درباره جرایم جنگی آمریکا در افغانستان اعمال کرد. این فرمان اجرایی به وزیر خارجه آمریکا اجازه داد با مشورت وزیر خزانه داری دارایی های شماری از کارکنان دیوان بین المللی کیفری را که در تحقیقات مربوط به جنایات جنگی آمریکا در افغانستان نقش داشتند مسدود کند. این فرمان همچنین تحریم های مسافرتی را برای کارکنان مرتبط با پرونده جنایت آمریکا در افغانستان در نظر گرفت. در این فرمان دونالد ترامپ تاکید شد که آمریکا تمام اقدامات لازم را برای محافظت از شهروندان و متحدان خود در برابر آزار و اذیت غیرقانونی این دادگاه انجام خواهد داد. به واقع کارشناسان میگویند هدف آمریکا از این اقدام ارعاب مقامات این دادگاه اهم از دادستان‌ها و قضات و حتی کارکنان آن به منظور جلوگیری از هر گونه رسیدگی این دیوان به جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان و نیز جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی بود. در واقع دونالد ترامپ در اقدامی پیشدستانه برای جلوگیری از آغاز روند تحقیقات دیوان بین المللی کیفری درباره جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان این فرمان اجرایی را صادر کرد. البته این بار نیز آمریکایی ها به بهانه هایی که همواره آنها را مطرح می کنند متوسل شدند و علاوه بر ادعای صلاحیت نداشتن دیوان بهانه مداخله روس ها در روند کار این دادگاه بین المللی را مطرح کردند. سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته سیاست روز. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران گشت عنوان برنامه است که امیدوار هستیم با تقدیمش توجه و رضایت شما را کمایی کنیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی دمیزه سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش آتا.
ایران گشت
بنام به خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، امیدوارستیم که حالتان خوب باشه. برنامه ایران گشت را از رادیو دری مشنوین. عزیزان همراه، در ادامه سفر و دیدار از زیباترین شهرهای ولایت گلستان، در برنامه گذشته راهی رامیان یکی از شهرهای زیبای گلستان شدیم و با جاذبه های گردشگری آن پرداختیم. در این برنامه هم با ما باشید تا با دیگر جاذبه های گردشگری این شهر آشنا شویم.
موسیقی
اکثر مردم رامیان به زبان ترکی گفتگو می‌کنند. عمده فعالیت مردم رامیان کشاورزی، دامداری، معدن و فعالیت در زمینه‌های صنایع دستی نظیر تولید و پرورش کرم ابریشم و تولید منسوجات ابریشمی شامل شال گردن، شال کمر، چادر شب، روسری، پیراهن‌های ابریشمی زنانه و مردانه و دستمال جیبی می‌باشد. پوشاک ابریشمی در مراسم آیینی و جشن و سرور در رامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. آثار به جای مانده از شهرستان رامیان نشان از قدمت طولانی و بسیار این دیار دارد. در خصوص وجه تسمیه رامیان روایت‌های متعددی گفته شده است که اسکان آرامیان در این منطقه و یا به معنای راه میانه از سواحل خزر و ایالت گرگان تا بستام و فلات مرکزی موجه‌ترین آنها به شمار می‌رود. در این شهرستان از دوره پیش از تاریخ شواهد استقراری زیادی به جای مانده که تپه کشتارگاه، تپه لاله‌باغ و تپه قلعه کنیزک را میتوان نام برد.
از تفریگاه‌های رامیان جنگل و چشمه‌های نیل برگ است که در 4 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهر رامیان قرار دارد. راه‌های رسیدن به آن پیمودن جاده‌های خاکی است که بیشتر مورد استفاده کشاورزان و وسایل نقلیه کشاورزی است. منطقه‌ای که جنگل و چشمه نیل برگ در آن قرار دارد، چشمه‌ها و آبشارهای فراوانی دارد به حدی که اهالی رامیان آب آشامیدنی خود را از این چشمه‌ها تأمین می‌کنند. در جاهایی از جنگل نیل برگ، انشعابات این چشمه‌ها به یکدیگر رسیده و در جایی دیگر با رسیدن به پستی و بلندی‌ها آبشارهای کوچک و تماشایی خلق می‌کنند. نیل برگ به تناسب گذر فصول لباس مختلف بتن می کنه. در بهار و تابستان که فصل نوزایی و شکوفایی است، سبزی درختان و سفیدی چشمه ها در هم می آمیزند. با آمدن خزان برگ ریزان، نیل برگ جامعه بلند تلاییش را از صندوقچه طبیعت بیرون کشیده و برازندگیش را برخ می کشد. زمستان هم که فصل سپیدی و سپید پوشی است و جنگل و درختان به رنگ چشمه ها در می آیند. کمی بالاتر از چشمه نیلبرگ آبشاری به نام جوزک در وسط جنگلی بکر و دست نخورده و بین دو کوه قرار دارد که منظره زیبا را خلق کرده. فاصله این آبشار تا چشمه نیلبرگ کمتر از 1 ساعت پیاده راه است که حرکت در کل مسیر از کنار رودخانه زیبا انجام می شود و البته آبشارهایی هم در طول مسیر وجود دارد. جلوه های شگفت‌انگیز طبیعی رامیان با آنچه گفتیم محدود نمی شود. در دل جنگل های انبوه شرق رامیان آبشارهای زیبایی قرار دارد که طبیعت بسیار زیبایی را خلق کرده. مجموعه آبشارهای سرخ کمر واقع در 3 کیلومتری جنوب شرق شهر رامیان واقع شده و ارتفاع بلندترین آبشار آن 28 متر است. بیش از 8 آبشار در مسیر سرخ کمر وجود دارد که ارتفاع اولین آبشار حدود 23 متر است و به فاصله کمتر از نیم ساعت 3 آبشار دیگر هم تحسین همگان را برمی انگیزد. از این مجموعه آبشار می توان به آبشار نعیم آباد با ارتفاع 28 متر اشاره کرد که برای فرودهای فنی مورد استفاده ورزشکاران قرار می گیرد.
یک روز آفتابی و گرم به همراه گروه کوهنوردان به سمت آبشار سرخ کمر حرکت کردیم. در مسیر راه رودهای روان و زلال و گلها و گیاهان جنگلی چشم نوازی میکرد.
مسیر بسیار زیبا، دارای گلهای فصلی و طبیعت بسیار طبیعت بکری داره.
طبیعت دوستان بسیاری به این محل دیدنی آمده بودند.
10 کیلومتر فکر میکنم تا آبشار راه باشه. 2 کیلومتر رو با ماشین میای، بقیه شو میافتید جنگل. راه هموار بسیار عالی، خنک
به خاطر طبیعت زیبا و بکری که داره که به ما حساب معرفیش کردن، ما اومدیم.
طبیعت بسیار زیبایی داره شهرستان رامیان، آبشارهای زیبا، کوها، ارتفاعات خیلی خوب.
محیط آبشار بسیار خنک و دلپذیر بود.
مسیر بسیار خوبیه، مسیر بسیار سبکیه، میتونن به راحتی با خانواده تشریف بیارن و در این هوای بسیار گرم، اینجا بسیار سرده، میتونن از اینجا استفاده بکنن و بسیار لذت ببرن.
فصل تابستون به خاطر مسیری که آبشارها معمولا توی دره‌ها مسیرهای خنکی دارن، یکی از مسیرهایی که خیلی پرطرفدار و ما معمولا هر چند وقت یه بار اینجور آبشارها یا آبشار ساخه کمر یا آبشار دیگر رو طی میکنیم.
رسول کاغذدو، خبرگزاری صدا و سیما، آبشار سرخ کمر، رامیان.
ایران گشت، سفری شنیداری با سرزمین ایران. شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز، برنامه ایرانگشت را از رادیو دری میشنوین و امروز ما سفری به رامیان، یکی از شهرهای زیبای ولایت گلستان داشتیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794717144 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. عزیزان، یکی از بی‌نظیرترین اماکن تفریحی گلستان جاده رامیان و شاهرود هست. این جاده یکی از جاده‌های سبز ایران بوده و در جنوب شهرستان رامیان واقع شده. طول مسیر آن 100 کیلومتر است و مناطق بسیار دیدنی چشم هر بیننده‌ای را خیره کرده و رانندگی در این مسیر را فرح بخش می‌کند. در فواصل مختلف را چشمه‌های زلال و تفرجگاه‌های مناسبی برای استراحت وجود دارد که به این جاده جذابیت خاصی بخشیدند. تمامی طول مسیر در محدوده رامیان آسفالت است. در 28 کیلومتری جنوب رامیان و در جاده رامیان شاهرود، استپ، جنگل و ارتفاعات برفگیر و سرد ارتفاعات کوهستانی اولنگ واقع شده است. این منطقه مرتعی حاصلخیز با بادهای همیشگی و خنک است که پذیرای گردشگران فراوانی است. جنگل اولنگ در ارتفاعات 2800 متری رامیان قرار دارد. این منطقه در نیمی از سال پوشیده از برف بوده و تابستانهای فوق العاده سردی دارد و یکی از مکانهای مورد علاقه گردشگران است. اولنگ در زمستانها شاهد برگزاری ورزشهای زمستانی است.
حس یک روز خوب برفی در دل طبیعت.
اومدیم تو این طبیعت برفی تا لذت ببریم.
برفای بلورین لباس سفیدی بر تن طبیعت پوشانده بود تا زیبایی آخرین فصل سال را به رخ بکشد.
واقعا طبیعت زیبایی داره.
این هوا برای نفس کشیدن حرف نداره.
خدا رو شکر که تنمون سالم اومدیم از این نعمت خدا داده.